یک حدیث از امام مجتبی علیه السلام این اخلاق نیکو رو توضیح عرض بکنم.
بفرمایید.
از امام مجتبی علیه السلام سوال شد که آقا اخلاق خوب چیه؟ حضرت فرمودن یک، ان تلین جانبک، کنارت نرم باشه. کنارت نرم
یعنی
باشه نه اینکه یعنی یک ابری کنارت بذاری نرم باشه،
مثلا
منظور اینه که بگونه ای با مردم برخورد کنی که اگه خواستم یا کنارت بشینن بتونن بیان بشینن،
احساس آرامش،
احساس آرامش کنن. فرض کنید یه کسی میخواد با شما صحبت کنه بتونه بیاد، بعد نقد داره، اصلا انتقاد داره، بیاد بشینه انتقادشو بگه. بعضیا دیدین افراد نزدیکشون میشن میگن این اگه این ور اتاق نشسته تو برو اون ور اتاق بشین، که الان یه چیزی بهت میگه. مؤمن با اخلاق کسی است که بگونه ای باشه که کنارش نرم باشه، یعنی مردم از نشستن کنار او و هم صحبتی با او لذت ببرن و احساس آرامش کنن. دوم فرمودن تو طیب کلامک، کلام و حرف زدنت رو پاکیزه کنی، زیبا حرف بزن، کلماتی رو که میخوای به کار ببری با همسرت، با فرزندت، با برادرت میتونی کلمات خیلی سخیف به کار ببری.
درست.
میتونی کلمات محترمانه.
درست.
به کار ببری.
بله.
زیبا سخن بگو، کلمات زیبا بگو. سوم حضرت فرمودن ان تلقا اخاک به بشر حسن، با هر کس که برخورد میکنی با روی گشاده و باز برخورد کنی. خب این سه ویژگی رو امام مجتبی علیه السلام برای اخلاق خوش فرمودن. دو ویژگی دیگه هم در روایت دیگه ای آمده و اون اینه که حضرت فرمود انسانی دارای اخلاق خوب و اخلاق کریمان است که هر کار خوبی که خودش کرده رو کم ببینه. ببینید الان بعضی از عزیزان پیام داده بودن که من اخلاق خوبی دارم. اون خوبه که آدم اخلاق خوبی داشته باشه، ولی خوبتر اینه که آدم بگه من که کاری نکردم.
خودشو هی متهم کنه،
خودشو متهم. یعنی ما اگر جلو کارهامون علامت سوال بذاریم ای وای خودمونو پیدا میکنیم، ولی اگر نه ما بگیم ما که آدم خوبی هستیم دیگه احساس میکنیم عیبی نداریم، پس رشد نمیکنیم. لذا انسان کامل، ولی انسان کریم کامل و با اخلاق کسیه که کارهای خوب خودش رو که به دیگران انجام داده کم ببینه، ولی کارهای خوب دیگران رو ولو کمه زیاد ببینه
نسبت به خودش
و بگه. بله. مثلا یه کسی همسایه یه احسانی به ما کرده، یه هدیه برای ما آورده، هر موقع میبینیمش آقا خیلی لطف کردین، یادمون نمیره چقدر شما به ما احسان کردین. میگه بابا یه کار کوچیکی بود، زیاد مهم نبود. نه، برای ما خیلی مهمه، ما یادمون نمیره. ولی اگه خودمون کار خوبی برای کسی انجام دادیم این رو فراموش کنیم و نگیم و کوچک ببینیم. اگر گفتن خیلی کار بزرگی هم کردی بگیم نه، این کار ما کار کوچکی بود. اینا نشانه های مکارم اخلاق. یستکثر قلیل الخیر من نفسه و یستقل کثیر الخیر من غیره. امام رضا علیه السلام در یه روایتی فرمودن کسی که این 10 ویژگی داشته باشه عقلش کامله، 2 از این ویژگی همینه که عرض کردم. یعنی انسان کامل و خوش اخلاق کسیه که خوبی بکنه، احسان بکنه، با دیگران خوش برخورد باشه، ولی کارهای خوب خودش رو ندیده بگیره و کارهای خوب دیگران رو احصا کنه، بشماره و برای دیگران نقل کنه تا باعث افشاء خوبی ها در جامعه بشه.
ممنونم از برادر فاضل و فرهیخته خودم حجت الاسلام و المسلمین جناب حاجی اسلامی فر عزیز. خیلی من خودم امشب یاد گرفتم حاجی اسلامی فر، ممنونم. انشالله همیشه در ظل توجهات این خانواده عزیز و سربلند باشید. یه دعای کوچولو بفرمایید که با شما خداحافظی کنیم، چون دیگه کلن هم چند دقیقه دیگه فرصت خداحافظی داریم. بفرمایید.
خدایا به حق امام رضا علیه السلام و به حق آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام که زائران پیاده اونجا رفتند و زائر هستند، ما هم از راه دور زیارت کردیم، به حق همه اهل بیت عصمت و طهارت، ما رو به اخلاق حسنه و به اخلاق کریمانهی که پیغمبر اکرم میخواستن ما رو به اون تربیت کنن متخلق بفرما.
انشاءالله. الهی آمین. انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. با استاد اسلامی فر خداحافظی میکنیم و کم کم باید با شما هم خداحافظی کنیم.
همزمان با ایام عزاداری دهه آخر سفر و همزمان با همه مردم ایران، رادیو زیارت با همکاری اداره کل صدا جستانها برگزار می‌کند. حسینیه ایران، حسینیه ای به وسعت همه ایران. از جوار حرم مطهر هشتمین امام همام هر شب از ساعت 23 تا 24 از رادیو زیارت و رادیوهای استان.
دلتنگم با قلبم میرم به سمت حرم
حسینیه ایران،
حسینیه ایران
میرم به سمت حرم. دلتنگم با قلبم میرم به سمت حرم.
23:55 دقیقه هست. امشب افتخار این رو داشتیم با برنامه حسینیه ایران مثل شبهای گذشته با شما همراه باشیم تا دهه آخر سفر. این برنامه رو همین ساعت به محضر شما تقدیم میکنم. فقط خدمتون عرض کنم که ما امشب به طور ویژه از ساعت 12 یا به تعبیری 0 تا حدود ساعت 1:30 بامداد از طریق رادیو زیارت و رادیو معارف میخوایم در مورد ادبیات آینی با حضور یکی از کارشناسان مطرح صحبت کنیم. احیانا اگر دوست دارید بزرگواران با این برنامه هم همراه باشید، ما از دقایقی دیگر این برنامه رو باز هم از حرم امام رضا علیه السلام به محضر شما تقدیم میکنیم. رادیو زیارت و رادیو معارف به طور مشترک این برنامه رو تقدیم میکنند همنشین. و خب فقط به من آیه اعلمی اشاره کنند که بله ما با هم استانی های عزیز در سراسره که هم فرقی نمیکنه، هم هر جا هر استانی که هستید هم وطن و هم استانی ما هستید، با شما خداحافظی میکنیم تا فردا شب ساعت 11 شب. خدا نگهدار.
سنگ زیر پای تو لعل بدخشان می شود، خار و فیض نگاهت سر به بستان می شود، خار و فیض نگاهت
Möhtərəm eşidənlərimiz, cirami həmustanilər, Hüseyniyə İran unvanlı barnoma zində surətdə Radio Ziyarətdən pəxş oldu ki, həmkarlarım bu bərnaməni həmzaman Ərdəbil Radiosundan da huzurunuza təqdim elədilər. İnşallah hər gecə belə bir saatdan bu bərnamə zində surətdə Ərdəbil Radiosundan da huzurunuza təqdim olacaq. Bir dəhamızdan iltiması dua eləyək və siz əzizlərimizdən xaiş eləyəm ki, Ərdəbil Radiosu ilə yoldaşınız.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
فراهم شدن تمهیدات لازم برای بازگشت زائران 40 به کشور.
رئیس جمهور: تورم خط قرمز دولت است. دستگاه‌های اجرایی از هر گونه اقدامی که منجر به افزایش تورم شود پرهیز کنند.
برگزاری مراسم بزرگداشت علامه حسنزاده آملی از سوی رهبر معظم انقلاب در مدرسه فیضیه قم.
کاهش سن دریافت واکسن در کشور به 12 سال. مجموع واکسن های وارداتی از مرز 73 میلیون دوز گذشت.
و ادامه بحران سوخت در انگلیس. قیمت سوخت به بالاترین میزان در 8 سال اخیر رسیده و پمپ بنزین ها هم تعطیل است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من محمود آبادی و همکارم خانم بیران بند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
شمار زیادی از زائران مراسم 40 در حال بازگشت به کشورند. آقای وحیدی وزیر کشور با اشاره به آغاز بازگشت زوار 40 حسینی از فراهم نمودن تمهیدات لازم برای ورود زائرین به کشور خبر داد و گفت ناوگان هوایی، زمینی و ریلی برای انتقال زائران به شهرهای خود بسیج شدند.
یه بس حمل و نقل دارن که الحمدلله پیشبینی لازم شده، بعض مرزهای زمینی اتوبوس‌های کافی پیشبینی شده برای مرزها و همجور ریل و راه آهن پیشبینی شده که اینها رو تا نقاطی که ریل رو داریم به اونجا رسونده بشن و بعدا از اون منتقل بشن. بعضی هستن که با اتوبوس به نقاط داخلی منتقل خواهند شد. پیشبینی شده که پشتیبانی‌های تغذیه‌ای و امدادی در مرز وجود داشته باشه، همینجور دوستان وزارت بهداشت اونجا باشن و از نظر تست های فوری که میتونن در مرز بگیرن انجام بشه. به همین ترتیب هم حمل و نقل هوایی، هواپیما کافی در نظر گرفته شده که در عرض 4-5 روز بتونن همین ها رو از اعراب منتقل کنن به ایران.
سخنگوی ناجا هم روند بازگشت زائران حسینی به کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت پلیس با بیش از 7000 نیرو و توسعه ورودی ها تلاش دارد زوار با امنیت خاطر و در آرامش به میهن اسلامی بازگردند. سردار حاجیان با اعلام آمادگی کامل نیروی انتظامی برای خدمت رسانی به زائران در موج بازگشت افزود بر اساس مصوبات ستاد 40 کشور، نیروی انتظامی، سازمان حمل و نقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌ها با تمام توان و امکانات موجود برای تسریع در بازگشت زائران به شهرهای مبدأ پای کار هستند. دبیر کمیته مشارکت‌های مردمی و اسکان و تغذیه ستاد مرکزی 40 حسینی هم گفت 15 موکب در مرز مهران و 26 موکب در مرز شلمچه برای پذیرایی از زائران 40 حسینی مستقر شدند. آقای افضلی افسود 160 موکب نیز وظیفه پشتیبانی از این موکب‌ها را بر عهده دارند. آقای باقر جوان مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز گفت سازمان راهداری تمام توان خود را برای بازگشت زائران به کار گرفته است و 5000 دستگاه اتوبوس آماده انتقال زائران از مرزهای مهران و شلمچه به شهرهایشان هستند. آقای رسولی مدیر عامل شرکت راه آهن هم از بکارگیری تمام ظرفیت راه آهن برای بازگشت زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت قطارهای فوق‌العاده‌ای در مسیر جنوب برای جابجایی زائران پیشبینی شده است. سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری نیز به منظور نظارت بر بازگشت زوار اربعین به عراق سفر کرد.
رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت دستگاه اجرایی از هر گونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می شود پرهیز کنند. آقای رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی را موظف کرد سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند. رئیس جمهور همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد بودجه سال 1401 را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیر ضرور بودجه تدوین کند. آقای رئیسی در جلسه ستاد اقتصادی دولت حمایت از تولید داخل را نیز در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت اعلام کرد و گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی و سیاست‌های متناسب با این اولویت به ویژه توسعه تولیدات داخلی و بی‌نیازی از واردات کالای خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای وارداتی غیر ضروری را در دستور کار خود قرار داد. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع و مصارف بودجه 1400 ارائه کردند که بر اساس این گزارش ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر شد. تمام دستگاه‌های اجرایی تکالیف مندرج در بودجه سال 1400 را به نحوی انجام دهند که منابع بودجه تأمین شود و از این محل مخاطره‌ای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد ایجاد نشود.
مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله حسنزاده آموری سه‌شنبه شب از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور علما، روحانیان و قشرهای مختلف مردم در مدرسه فیضیه قم برگزار شد. در این آیین حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب آیت الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه آیت الله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حجت الاسلام محمدی لاینی، نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه ساری و نمایندگان بیوت مراجع عظام حضور داشتند. آیت الله رضا استادی، عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه قم، در سخنانی به ابعاد و ویژگی‌های علمی و اخلاقی مرحوم آیت الله حسنزاده آملی پرداخت. وی با اشاره به تلاش این عالم مجاهد در رشته‌های مختلف علمی و مذهبی گفت این عالم ربانی به واقع دارای شخصیت ذوفنون علمی بودند که آثار متعدد از ایشان برای طلاب و پژوهشگران به یادگار مانده است. عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه قم با بیان اینکه ایشان در کنار مباحث علمی و تربیت شاگردان بر مسائل اخلاقی و ترویج مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تأکید و ممارست داشتند افزود در کنار بهره‌گیری از محضر اساتید برجسته علامه حسنزاده آملی با جدیت مباحث و علوم حوزوی را دنبال می کردند. پیکر علامه حسن حسنزاده آملی صبحگاه سه‌شنبه در آرامگاه خانگی که در حیات منزلش برای همسرش درست کرده بود در روستای ایرا به خاک سپرده شد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت واکسیناسیون کرونا برای دانش آموزان کاملا اختیاری است. آقای کاظمی افسود مدارس برای بازگشایی و تشکیل کلاس حضوری باید از ادارات آموزش و پرورش مجوز بگیرند. وی گفت شرط بازگشایی هر مدرسه رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی دانش آموزان است. سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنین گفت مشکل کمبود معلم و برخی کتاب‌های درسی پایه دهم دبیرستان و هنرستان به زودی برطرف خواهد شد. آقای کاظمی همچنین درباره شبکه شاد افزود در حال رفع کندی سرعت این شبکه هستیم.
آخرین آمار دانش آموزانی که این شبکه رو نصب کردن و فعالاً آمار بسیار بالایی است. 1,500,000 دانش آموز فقط ارتباط صوتی داشتن. امروز پهنای باندی که شاد به خودش اختصاص داده 305 گیگ در ثانیه بوده و این در روز دوم به نظر من یه موفقیت بی‌نظیره. نزدیک شاید 87% کلاس‌ها در شاد تشکیل شده و طبیعتاً یه بخشی که الان تشکیل نشده شده ممکنه برگرده به مدارس غیر دولتی، ممکنه برگرده به مدارس روستایی. ما میدونید 45,000 مدرسه ما الان روستایی به صورت حضوری دارن برگزار میکنن و من اطمینان به شما میدم که طی یکی دو روز آینده تقریبا به یک نقطه ثابت و پایدار و مطلوبی در شاد دست پیدا کنیم.
اینجا جام جام است، استودیو خبر رادیو ایران. سن دریافت واکسن در کشور به 12 سال کاهش یافت. بنابر اعلام مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، تمام متولدین 1388 و قبل از آن در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه سلامت .gov.ir محل و زمان تزریق واکسن کرونا خود را انتخاب کنند. همزمان مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم از 52,700,000 دوز گذشت. از این میزان بیش از 36,908,000 نفر دوز اول و 15,824,000 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند. همچنین با ورود یک محموله 2,000,000 دوزی دیگر، مجموع واکسن‌های وارداتی به کشور هم از مرز 73,000,000 دوز گذشت. اما تعداد مبتلایان به کرونا در کشور با قطعی شدن ابتلای 11,701 هموطن دیگر به 5,559,000 نفر رسید. 6,124 نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند. کرونا متأسفانه جان 239 هموطن دیگر را هم گرفت تا مجموع جان باختگان این ویروس به 119,888 نفر افزایش یابد.
شمار قربانیان روزانه کرونا در جهان به کمترین میزان در 11 ماه گذشته رسید. در 24 ساعت گذشته حدود 5500 نفر در جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند که کمترین آمار قربانیان در یک روز از 26 اکتبر 4 آبان سال گذشته است. در شبانه روز گذشته آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان کرونا را داشت. در این مدت بیش از 81,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 689 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. پس از آمریکا، انگلیس، ترکیه، روسیه و فیلیپین به ترتیب بیشترین مبتلایان روزانه را گزارش کردند. روسیه در 24 ساعت گذشته بیشترین تعداد قربانیان کرونا را داشت. وزارت بهداشت روسیه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 852 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که رکورد جدیدی از موارد روزانه مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 در این کشور است. این در حالی است که با وجود شیوع سویه دلتای ویروس کرونا در روسیه، واکسیناسیون در این کشور همچنان به کندی پیش می رود و هیچ گونه اقدامات محدود کنندهی برای مقابله با همگیری وجود ندارد.
تأکید وزیران خارجه ایران و بلغارستان بر ضرورت گسترش و تعمیق همکاری‌های دو کشور. آقای امیر عبداللهیان در تماس تلفنی همتای بلغاری خود ابراز امیدواری کرد روابط تجاری با تلاش مشترک و متناسب با ظرفیت‌های دو کشور بیش از پیش توسعه یابد. سوتنان استوئف در این تماس تلفنی ضمن تبریک مجدد انتصاب آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی کشورش برای گسترش روابط با ایران تأکید کرد. برگزاری کمیته مشورتی سیاسی، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی، برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور و همکاری در بخش‌های صنعتی، علمی و فناوری و گردشگری از دیگر موضوعاتی بود که در گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و بلغارستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. وزرای خارجه استونی و گرجستان هم در پیام‌های انتخاب آقای امیر عبداللهیان و آغاز به کار وی در سمت وزیر امور خارجه ایران را تبریک گفتند و تقویت مناسبات دو جانبه با ایران را خواستار شدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت در زمینه مسائل اخیر بین ایران و جمهوری آذربایجان و موضوعات دیگر مرتبط با آن در دیدار دو وزیر خارجه در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رایزنی‌های جدی و دقیقی صورت گرفت. آقای خطیب‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره افزود در این دیدار توافق شد در بستری مناسب این گفتگوها ادامه پیدا کند. و در خصوص مطالب بیان شده از سوی رئیس جمهور آذربایجان در فضای رسانه‌ای نیز تصریح کرد، در حالی که روابط خوب و محترمانه ای میان دو کشور وجود دارد و مسیرهای معمول ارتباطات میان دو طرف در بالاترین سطح وجود دارد، بیان آن به این شیوه مایه تعجب است. سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران همواره مخالفت خود را با هر گونه اشغال سرزمینی اعلام داشته و بر لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها و مرزهای شناخته شده بین المللی تاکید کرده است. ضمن آنکه رعایت حسن همسایگی و همجواری از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می‌رود از سوی همه همسایگان مورد توجه قرار گیرد. و همچنین در خصوص رزمایش کشورمان در مناطق مرزی شمال غرب تاکید کرد، این یک موضوع حاکمیتی است و برای آرامش و ثبات کل منطقه انجام می شود. آقای خطیب‌زاده تصریح کرد، البته روشن است که جمهوری اسلامی ایران حضور هر چند نمایشی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد و در این باره هر اقدامی را که برای امنیت ملی خود لازم بداند انجام خواهد داد.
با بالا گرفتن بحران سوخت در انگلیس، علاوه بر تشکیل صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌ها، قیمت بنزین نیز به بالاترین میزان در 8 سال اخیر رسیده و به تبع آن قیمت حمل و نقل نیز به طور کم سابقه ای افزایش یافته است. با تشدید بحران سوخت در برخی از جایگاه‌های دارای سوخت، نزاع میان رانندگان بر سر نوبت گزارش می‌شود. این در حالی است که از دیروز نیروهای ارتش برای برقراری نظم در جایگاه‌های سوخت مستقر شدند. همزمان دولت انگلیس خدمات اتوبوس مدارس را به دلیل کمبود سوخت در این کشور لغو کرد.
دامنه پیامدهای بحران سوخت در انگلیس گسترده‌تر شده. کمبود سوخت، بهای اون و هزینه‌های حمل و نقل رو در انگلیس به طور کم سابقه ای افزایش داده و به بالاترین میزان در 8 سال اخیر رسونده. پیدا کردن سوخت به رغم صرف وقت زیاد به دغدغه اصلی دارندگان خودرو در این کشور مبدل شده.
تا حالا به 9 تا پمپ بنزین سر زدم. این دهمیه که تو صفای میسم. اما صف طولانیه. احتمالاً باز هم سوخت به ما نمیرسه. هجوم مردم شرایط رو بدتر کرده. دولت هم نشون داده کشور رو برای این شرایط آماده نکرد.
من به 4 تا پمپ بنزین مراجعه کردم اما سوخت نداشتن. حالا از کجا باید بنزین پیدا کنم؟ باک ماشینم خالی شده.
دولت انگلیس کمبود راننده تانکرهای سوخت رسان را عامل اصلی بروز این بحران دانسته و تلویحاً از اتحادیه اروپا کمک خواسته. اما اعضای این اتحادیه که جشن دولت انگلیس برای جدایی از اتحادیه اروپا را از یاد نبردند، به جای کمک به شماتت و تمسخر انگلیس پرداختند.
ما برای برطرف کردن افتضاحی که انگلیسی ها برای خودشان پدید آوردند با آن کشور نخواهیم رفت.
بحران سوخت بل اجبار انگیزه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را افزایش داده است و بسیاری از ایستگاه‌های اتوبوس شهری را دچار ازدحام جمعیت کرده، شرایطی که مردم را مجبور کرده به رغم هشدارهای کرونایی بدون رعایت فاصله اجتماعی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با رئیس سازمان دولتی روس اتم در مسکو. در این دیدار محمد اسلامی و الکسی لیخاچوف درباره راه‌های توسعه و تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و روند اجرای طرح‌های مشترک گفتگو کردند. آقای اسلامی با اشاره به روابط عمیق و راهبردی تهران و مسکو در عرصه‌های گوناگون دو جانبه و بین‌المللی گفت همکاری دو کشور در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله در زمینه احداث و توسعه نیروگاه‌های اتمی به خوبی پیش می‌رود و این همکاری‌ها باید هرچه بیشتر گسترش یابد. رئیس سازمان دولتی روس اتم نیز از تعمیق مناسبات دو جانبه به ویژه در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استقبال کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی در بدو ورود به مسکو تصریح کرد، ادعای آمریکا درباره ضرورت دسترسی آژانس به کارگاه ساخت قطعات سنتریفیوژ تسای کرج مردود و بی‌اعتبار است. آقای اسلامی افزود، واشنگتن در جایگاهی نیست که در زمینه نحوه همکاری ایران و آژانس اظهار نظر کند. متاسفانه آژانس نیز تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی برخورد سیاسی را جایگزین همکاری فنی کرده است.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت همکاری‌های فراپادمانی ما با آژانس انرژی اتمی داوطلبانه است و تداوم حسن نیت ما به رفتار آنها بستگی دارد. آقای غریب‌آبادی در واکنش به درخواست غیرقانونی و فراپادمانی آژانس گفت: آژانس اگر خواهان اجرای نظارت است، باید به مسئولیت خود عمل و به صراحت حملات تروریستی به مراکز فنی ایران را محکوم کند. وی افزود آمریکا و متحدان غربیش هم اگر خواهان تداوم نظارت‌های آژانس هستند، باید از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی ممانعت کنند. وی تأکید کرد انتظار آژانس و دولت‌های غربی درباره محدود کردن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کاملا سیاسی است. هر کشوری حق دارد برای غنی سازی اورانیوم اقدام کند، به شرط اینکه از آن در پروژه‌های نظامی برای ساختن بمب استفاده نکند.
تصمیم ترکیه برای خرید تسلیحاتی جدید از روسیه تنش میان این کشور و آمریکا را وارد مرحله جدیدی کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات رئیس جمهور ترکیه مبنی بر عقد دومین قرارداد تسلیحاتی با روسیه گفت این اقدام ترکیه تحریم‌های بیشتری در قالب قانون کاتسا علیه این کشور به همراه خواهد داشت.
ما تا حالا با هیچ یک از سران آمریکا به اندازه بایدن مشکل نداشتیم.
این اظهارات رئیس جمهور ترکیه یک روز پس از بازگشت از نخستین سفر به سازمان ملل در زمان بایدن. اردوغان پیش از بازگشت به کشورش هم عمق شکاف روابط دو جانبه آنکارا واشنگتن را به شبکه سی بی اس آمریکا گفت. در پاسخ به درخواست آمریکایی‌ها، بازگرداندن سامانه دفاعی S-400 به روسیه شرط اصلی حل اختلافات.
آمریکا حق دخالت در مورد اینکه ترکیه نیازهای دفاعی خود را از کجا تأمین می‌کند ندارد. به ویژه اینکه از ارائه سامانه‌های پاتریوت و F-35‌های خریداری شده هم خودداری کرده است.
بلافاصله واکنش آمریکایی‌ها از زبان سخنگوی وزارت خارجه‌شان از تلویزیون یونان عضو دیگر ناتو در همسایگی ترکیه جاری شد. اگر قرارداد دوم S-400 در کار باشد، تحریم ها علیه آنکارا هم بیشتر می شود.
به طور مسلم پایبند نبودن ترکیه به الزامات ناتو تحریم های بیشتری در قالب قانون کاتسا علیه این کشور به همراه خواهد داشت.
حال تنها یک هفته پس از سفر نیویورک، مسکو میزبان رئیس جمهور ترکیه خواهد بود.
شاید عقد قراردادهای دیگر برای بی اثر کردن تحریم های آمریکا. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
وزیر جهاد کشاورزی گفت برای تداوم تولید محصولات کشاورزی خرید قراردادی جایگزین خرید تضمینی می شود. آقای ساداتی نژاد در جمع تشکل‌های کشاورزی و صنایع غذای اتاق بازرگانی تهران افزود: من هم به قیمت‌گذاری دستوری اعتقادی ندارم. تنظیم بازار را باید به تشکل‌ها واگذار کرد.
نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما نشان می‌دهد 82.9% مردم بیننده برنامه‌های سیما بودند. مجموعه تلویزیونی افرا از شبکه یک سیما با 43.8% مخاطب و کسب رضایت در حد زیاد 86.2% پربیننده تر از دیگر مجموعه‌های تلویزیونی است.
وزیر کشور در معارفه استاندار کهکیلویه و بای رحمت، ملاک ارزشیابی استانداران را مردمی و کارآمد بودن، قدرت حل مسائل مردم و مدیریت تعارضات منطقه‌ای و محلی دانست.
رئیس جمهور در پیامی در گذشت حاج اسماعیل خان محمدی شیخ در آبادی، پدر بزرگوار شهیدان گرانقدر اسکندر، عبدالله و قربان علی را تسلیت گفت.
وزیر جهاد کشاورزی از کاهش 20% تولید برنج ایرانی به سبب خشکسالی خبر داد و گفت با ذخایری که در شرکت بازرگانی دولتی وجود دارد، بازار برنج کنترل می شود.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت محصولات سیب صنعتی و درجه 3 باغداران غرب کشور به منظور حمایت از آنها خریداری می شود.
رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت 1,000,000 رأس دام سبک عشایر به همت شرکت پشتیبانی امور دام خریداری می شود.
وزارت اطلاعات از به هلاکت رسیدن سرکرده یک گروهک تروریستی و دستگیری عناصر اصلی آن خبر داد.
وزیر علوم گفت افزایش حقوق استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها منوط به ارائه آثار منحصر به فرد می شود.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از ابلاغ اعتبار وام های دانشجویی این صندوق در سال 1400 به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.
مدیر کل انتقال خون استان تهران با اشاره به افزایش اعمال جراحی و در نتیجه افزایش نیاز به خون و فرآورده‌های آن گفت ذخایر خون استان تهران در شرایط شکننده‌ای قرار گرفتند و از شهروندان دعوت می‌کنم تا همچون همیشه از بیماران نیازمند به خون حمایت کنند.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از واردات حدود 5 میلیون تن گندم در 6 ماه نخست سال خبر داد.
وزارت خارجه روسیه از در اختیار داشتن اسناد و شواهد محکم از همکاری آمریکا با داعش در شمال افغانستان خبر داد.
و بر اثر تیراندازی پلیس نیجریه به برگزار کنندگان مراسم اربعین حسینی 8 نفر کشته شدند. به خبرهای ورزشی میرسیم با اجرای همکارم آقای افشار.
درود بر شما آقای محمود آبادی و سلام به شنوندگان عزیز. تیم تنیس روی میز بانوان ایران با برتری برابر مالدیو و اندونزی جواز حضور در رقابت‌های جهانی سال 2022 چین را کسب کرد. در مرحله مقدماتی رقابت‌های پینگ پونگ قهرمانی آسیا در قطر، تیم بانوان ایران پس از برتری 3-0 برابر مالدیو با نتیجه 3-2 از صد اندونزی گذشت و به عنوان تیم اول گروه 2 جواز حضور در مسابقات قاره‌ای را کسب کرد. بانوان پینگ پونگ باز ایرانی امروز با قزاقستان دیدار می کنند و در صورت پیروزی به جدول حذفی مسابقات قاره‌ای راه خواهند یافت. تیم پینگ پونگ مردان ایران هم امروز با هند دیدار می کند و در صورت پیروزی مدال برنزش را مسجل خواهد کرد. تیم ملی والیبال جوانان ایران در پنجمین مسابقه خود در مسابقات قهرمانی زیر 21 سال جهان در 3 ست متوالی مراکش را شکست داد و حضورش را در جمع تیم‌هایی که برای رتبه 9 تا 12 رقابت می‌کنند قطعی کرد. امیر حسین صداقت با کسب 11 پوان امتیاز آورترین بازیکن دیدار ایران و مراکش بود. تیم ملی والیبال جوانان ایران امروز در آخرین بازی مرحله دوم رقابت‌های جهانی به مصاف تایلند می‌رود. مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با گلزنی مهدی طارمی و برد تیم‌های لیورپول، میلان، دورتموند و پاری سن ژرمن ادامه یافت. در آغاز هفته دوم رقابت‌ها و در گروه 1، پاری سن ژرمن 2-0 منچستر سیتی را برد و کلوب بروژ 2-1 از سد لایپزیگ گذشت. در گروه دوم تیم پورتو 5-1 نتیجه را به مهمانش لیورپول واگذار کرد و تک گل پورتو را مهدی طارمی به ثمر رساند. دیدار میلان با اتلتیکو مادرید هم به تساوی 1-1 انجامید. در گروه سوم آژاکس 2-0 به شیکتاش را مغلوب کرد و دورتموند با 1 گل از سد اسپورتینگ گذشت. در گروه چهارم تیم شاختار اوکراین با تساوی بدون گل اینتر را متوقف کرد و رئال مادرید 2-1 نتیجه را به شریف مولداوی واگذار کرد. در همین چارچوب شامگاه چهارشنبه بایر مونیخ با دینامو کیف، بنفیکا با بارسلونا، آتالانتا با بویانگ بویز سوئیس، منچستر یونایتد با ویارال، سالزبورگ اتریش با لیل، وولفسبورگ با سویا، زنیت روسیه و یاران سردار آزمون با مالمو سوئد و یوونتوس با چلسی دیدار می‌کنند. برنامه تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با امارات در انتخابی جام جهانی اعلام شد و طبق آن دور جدید تمرینات این تیم از 10 مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود. بر این اساس ملی پوشان کشورمان 11 مهر عازم امارات می شوند و بازیکنان ایرانی شاغل در خارج از کشور در دبی به سایر همبازی های خود ملحق می شوند. تیم های ملی فوتبال ایران و امارات ساعت 20:45 دقیقه پنجشنبه 15 مهر در استادیوم زعبیل شهر دبی به مسافت هم می روند. و تیم ملی کشتی آزاد ایران کشورمان برای حضور در 50 دوره رقابت‌های قهرمانی جهان عازم نروژ محل برگزاری این رقابت‌ها خواهد شد و نخستین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری جاده مردان ایران از امروز در اصفهان آغاز می‌شود. 13 تیم لیگ برتری در دو بخش تایم تریل و استقامت به رقابت با هم می‌پردازند. سپاس از همراهی شما، سالم و تندرست باشید.
امشب در شمال آذربایجان شرقی مناطقی از استانهای گیلان و اردبیل بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بر میزان بارش ها در این مناطق افزوده خواهد شد، به طوری که روز چهارشنبه شمال استان گیلان و روزهای پنجشنبه و جمعه مناطق شمالی و مرکزی استان گیلان با توجه به بارش شدید باران و وزش باد شدید موقتی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها و لغزندگی و کاهش دید برای جاده ها رو انتظار داریم. همچنین از روز چهارشنبه تا شنبه با توجه به افزایش سرعت وزش باد دریای خزر هم موج طوفانی خواهد شد. تهران امشب آسمان صاف و گاهی وزش باد رو پیش بینی می کنیم و حداکثر دما در تهران فردا 30 درجه بالای صفر خواهد شد. حداقل دما نیز به 20 درجه بالای صفر خواهد رسید.
اذان صبح افق تهران ساعت 4:34 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:58 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خداوند مهربان، خالق عشق و سلام به شما مردم نازنین ایران. سلام ما رو از آذربایجان شرقی، رادیو تبریز و شبهای ایران میشنوید. افتخار میکنیم که در شبی زیبا از اولین ماه پاییز زیبا و هزار رنگ کنار شما عزیزانمون هستیم. هفته‌ای که در اون قرار داریم هفته باشکوه دفاع مقدسه که یادآور عاشقانه های وطن برای همه ما ایرانی ها هست. همچنین از مناسبت های امروز بزرگداشت محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی، ملقب به شمس‌الدین یا شمس تبریزی، و پاس داشته دیگرمون هم که در تقویم به اون اشاره شده روز آتش نشانان عزیز کشورمون هست. هر کدوم از این رویدادها و شرح شکوهشون ساعتها برنامه میطلبه. ما به قدر وسع زمانمون با شما صحبت خواهیم کرد. چهارشنبه بامداد هفتم مهر ماه مصادف با 22 صفر و شبهای ایران از رادیو آذربایجان شرقی از شهر تبریز با شما عزیزانمون هستیم. در پاییزی که بهار عارفان و عاشقان هست و گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو فردا در تقویم ثبت شده. در واقع امروز هفتم مهر ماه مصادف هست با روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس، شهادت سرداران رشید اسلام، فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان آرا در سال 1360 هجری شمسی. گرامی می‌داریم یاد و خاطره های همه شهدای ایران زمین رو از شما دعوت می‌کنیم که در این شبانه آرام پاییزی با ما از عاشقان زندگی کردن صحبت بکنید. راز عاشقان زیستن. بعضی رازها باید پوشیده بمونه، سر به مهر، ولی بعضی رو بایستی که فریاد بزنیم، بایستی که بلند در موردش حرف بزنیم، باید قاصدک ها رو خبر بکنیم تا راز عاشقان زیستن رو به گوش جهان برسونن. شما چه قصه هایی از عاشقان زیستن دارید؟ چه رازی دارید؟ 33 31 20 69 33 31 20 70، پیش شماری 041 و سامانه پیام کوتاه ما 3413. شبهای ایران. واژه عشق، عاشقان زندگی کردن و راز عاشقان زیستن چه چیزی رو به ذهن شما متبادر میکنه؟ چه حسی پیدا میکنید از شنیدن این واژه ها؟ چه خاطراتی زنده میشه براتون؟ چه حسی در قلبتون غلیان میکنه؟ حتما برای ما بگید با سامانه پیام کوتاه 3413. ضمن این که برای این بامداد و این وعده از شبهای ایران آذربایجان شرقی با بخش مختلفی در خدمت شما عزیزانمون خواهیم بود، نگار قربانی عزیزمون گزارش هایی رو برای شما آماده کردند، با یکی از آزادگان سرافرازمون صحبت کردند. به مناسبت هفتم مهر ماه، روز آتش نشانی و ایمنی، با یکی از قهرمانان آتش نشانمون صحبت کردند. گزارش هایی خواهیم داشت از استان البرز، با سلام به همه مردم نجیب استان البرز و استان گیلان، و گزارشی را از گیلان همکار گزارشگرمون هدیه خواهند کرد. آیتمی داریم در مورد شهید گرانقدر تیمسار فکوری، آیتم دیگه‌ای در مورد شهدای مرزی که اگر به منطقه جلفای آذربایجان شرقی تشریف آورده باشید، در صفر مرزی و در کنار پل آهنی که از مکانهای بسیار معروف مرزی آذربایجان شرقی در جلفا هست، شما حتما با مقبره و جایگاه ابدی شهدای مرزی ما روبرو شدید و میشناسید. در مورد این موضوع گزارشی تقدیم شما عزیزانمون خواهد شد و قسمت‌های مختلف انشالله به قدری که زمان ما اجازه بده. با شما هستیم از تبریز، شبهای ایران.
با سلام و عرض ادب به نام خدا، به یاد خدا، انشالله برای خدا.
راننده کامیونم الان به طرف آستارا گیدیرم. الله رضا آرماتم تشکریم.
از شیراز فارس تماس میگیرم. انشالله که شب خوبی داشته باشید.
خیلی خوشحالم که امشب شبهای ایران از شهر بسیار زیبای تبریز پخش میشه.
چیزه چشتی یاردان جلمدی یارم دیسن.
از قلبتر گتار صبر قرارم دیسن.
موفق باشید. احمد امیری هستم از خراسان جنوبی، شهرستان طبرس.
سلام و درود عرض می‌کنم خدمت برابچه‌های پر انرژی شب‌های ایران از تبریز همیشه قهرمان.
من از شاهنشهر زنگ می‌زنم. علیرضا ملک‌پور راننده سازمان آتش‌نشانی هستم. به کل همکارانم هم خسته نباشید میگم، همچنین شما.
امیر بایاتوستار هستم از شهرستان زیبای جالیکش، استان سرسبز گلستان. شبتون الماس نشون و
یالی مدار.
یالی مدار.
داشتم فکر میکردم به نام دفاع مقدس، جنگی که میتونه مقدس باشه و دفاع که قدرتی جز عشق نمیتونه اون رو تفسیر بکنه، قدرتی که باعث شد 8 سال جوانهای این مرز و بوم از جان و دل مایه بگذارند که وجبی از خاک ایران زیبا و قشنگمون به دست دشمن بعثی نیفته. وقتی صحبت از ایثار باشه، گذشتن از جان و مال و فرزند، از داشته ها باشه، هیچ معادله ای قادر به توجیه این رشادت نیست جز عاشقی. این هفته پرکرامت رو یک بار دیگه به همه هموطنان عزیزم در گله به گله ایران زیبا و قشنگ تبریک میگم. به احترام همه مادران پر افتخار و غیور شهدای نازنینمون از جامون بلند میشیم، دست به سینه ارادت میگذاریم و بوسه بر دستان مادرانی میزنیم که فرزندان رشید تحویل کشور عزیزمون دادند که یا در کسوت خدمتگذاری به این خاک، به این سرزمین همچنان دارن رشادت عاشقانه به خرج میدن، یا اینکه در 8 سال دفاع مقدس جان شیرین از دست دادن تا ما در امنیت و آرامش یک شب پاییزی بتونیم با شما باشیم و از عاشقانه های اونها بشنویم. اولین گزارش شبهای ایران ما از نگار قربانی عزیز.
شنوندگان برنامه شبهای ایران، شبتون بخیر باشه. چون در هفته دفاع مقدس هستیم، به همین خاطر بنده در خدمت یکی از رزمندگان دوران 8 سال دفاع مقدس هستن، جناب آقای پرویز محمدیان که از آزادگان هم هستن و حدود 7 سال اسیر شدن و در عملیات خیبر هم حضور داشتن و همینطور در لشکر 31 عاشورا در کنار بزرگانی چون شهید مهدی باکری هم رزم بودند. با ایشون هم آشنا خواهیم شد. من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان بزرگوار، شبتون بخیر باشه.
خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم، خسته نباشید، عرض میکنم شب شما و شب همه ملت عزیز ایران بخیر انشاءالله.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما، انشاءالله که همیشه از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید. آقای محمدیان، خودتون رو به عزیزانم معرفی بکنید، اینکه چه سالی عازم جبهه شدید و حضور داشتید در دوران 8 سال دفاع مقدس.
پرویز محمدیان حدودا در سن 16 سال و نیمگی سال 62 عازم جبهه های حق علیه باطل شدم و در سال 62 یعنی اسفند سال 62 در عملیات خیبر شرکت کردم.
امشب داریم از راز عاشقانه زیستن صحبت میکنیم. شما که عاشقانه زیستید، خب از سن نوجوانی این عاشقانه زیستن رو به اوج رسوندید، در راه وطن و عشق به وطن در دلتون بود. این حس عاشقی یا عشق به وطن چی شد که در شما به وجود اومد که خب خواستید در این وادی قدم بذارید؟
خب انسانی که عشق را احساس نکنه اصلا زندگیش معنا نداره. عشق است که انسان را به مقصد میشه گفت که میرسونه. ما هم عشقی که در قلبمون بود نسبت به وطنمون، نسبت به خاک مقدس وطنمون، نسبت به نوامیس مردم عزیزمون، بالاخره اون عشق باعث شد و موجب شد سرازیر شویم به سوی ذبحه ها تا عاشقانه و خالصانه از مردم عزیزمون، از کیان کشورمون دفاع کنیم.
این عشق از کجا نشأت میگیره؟
بله خوب اشاره کرده. واقعا عشق یه چیز ذاتیه، فرق داره. عشق تا عشق فرق داره.
کجا به کجا فرق داره یعنی؟
یه عشق الهی داریم که این دیگه فوق‌العاده هست. میشه گفت که تمام اونایی که از کشور عزیزمون در 8 سال دفاع مقدس دفاع کردن واقعا عشق الهی در تنشون بود، در قلبشون، در دلشون بود.
بله.
اگر عشق الهی نداشتن به هیچ عنوان دل به آتش نمی زدن. فلزا اون عشقه باعث شد که جوانانمون، پیرمردامون، نوجوانهامون، حتی زنهامون، خواهران برن به سوی ذبحه ها در وسع خودشون از کشورشون دفاع کنن.
یه سوالی که برای من پیش میاد آقای محمدیان، درجه عشقه. بعضی وقتا نسبت به بعضی اتفاقها دلبستگی خاصی داریم. بالاخره هر کسی خانوادش رو دوست داره، به خانوادش عشق میورزه. اما شما در اون دوران علارغم این که خب سنتون خیلی جوان بود، میتونستید کلی کار انجام بدید، کلی علاقه مندی داشتید، خانواده داشتید، چی شد که عشق به وطن پیشی گرفت نسبت به حالا عشق به خانواده یا عشق به تفریح یا جوانی کردن؟
همه اینها رو به خاطر اون هدف مقدس که عشق الهی انسان رو به اون هدف مقدس میرسونه، همه اونها رو زیر پای میگذاره و میره تا از همون عشق الهیش هم دفاع بکنه.
یعنی شما میگید که راز عاشقان زیستن همون داشتن عشق الهی تو دل آدم
ها. نه دقیقا، و راز عشق رو در اون میابن.
انشاءالله که هممون بتونیم این راز عاشقان زیستن رو که تجلی یافته در عشق الهی بتونیم به سرانجام برسونیم و خب مثل شهیدان عزیزمون که یاد و خاطرهشون رو گرامی میداریم و همطور برای شما عزیزان هم آرزوی سلامتی میکنیم. خیلی ممنونم از شما که صحبت کردید و ما انشاءالله که همیشه سلامت و سرزنده باشید.
خیلی ممنون، من هم تشکر میکنم.
تکرار خوبی ها آفتاب صبح بیداریست، روی خاک تشنت هر روز چشمه پاک سحر جاریست. پرچم تو افتخار من، شادی من در هوای تو میدمد، گلبانگ آزادی بر سر گلدسته های تو. سر بلندم با تو ای ایران، مثل البرز و دماوندت ترهی از خورشید و بارانت، لحظه های عشق و لبخندت، گوشه های دین و دانش را از درختان تو میچینم، جلوه خورشید فردانا در افق های تو میبینم، در افق های تو میبینم.
بعضی از آدم ها مثل یه نیروی حیات بخش هستن توی زندگی هامون، یعنی ما نه تنها آرزو میکنیم که کنار اونها زندگی بکنیم، بلکه بدون اونها ادامه دادن برامون غیر ممکن میشه. مخصوصا شرایط کرونایی به ما ثابت کرد که چقدر خوبه و چقدر زیباتر و برازنده تره که قدر عزیزانمون رو بدونیم، کسایی که بدون اونها لحظه ای نمیشه زندگی کرد و شاید زنده بمونیم اما زندگی هرگز. توی این اقیانوس سرمه شب پاییزی چنین عزیزانی رو کنار شما آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که کنارشون بهترین و زیباترین و عاشقانه ترین لحظه های عمرتون رو تجربه بکنید. برای ما از راز عاشقانه زیستنتون بگید. 3413